به حال کشتی هایی که از یه طوفان سهمگین جان سالم به در بردن رو دیدین؟ با وجودی که عرشه اونها شکسته و بادبانشون پاره پوره، اما ستون دکلشون همچنان پابرجاست و همینه که باعث نجاتشون شده. من امیر بختایی هستم، مشاور و مدرس کسب و کار. امروز نمیخوام در مورد پیشبینی وقوع طوفان حرف بزنم، بلکه میخوام در مورد ساختن اون ستون محکم و استوار صحبت کنم. چگونه کسب و کارمون رو اونقدر مقاوم کنیم که پس از هر طوفانی نه تنها زنده بمونه، بلکه حتی قوی تر از قبل به رشدش ادامه بده. اولین و مهمترین قدم یه تغییر نگرش اساسیه. باید از ذهنیت ترس و آسیب پذیری به ذهنیت تاب‌آوری و تلاش منتقل بشه. این مدیران ضعیفند که از طوفان ضربه می‌خورند. مدیران مقاوم از طوفان یاد می‌گیرند و قوی‌تر میشن. پس به جای ترس از بحران، اون رو یک آزمایش بزرگ در نظر بگیرید که نقاط ضعف کسب و کارتون رو به شما نشون میده. این نگرش انرژی شما رو از حالت تدافعی به حالت تهاجمی تغییر میده و این لازمه ماندن و ساختن. خب بریم سراغ عملیات مقاوم سازی کسب و کار. برای مقاوم سازی کشتی کسب و کارتون باید روی سه ستون اصلی و کلیدی سرمایه گذاری کنید. اول تقویت ستون مالیه، مدیریت نقدینگی. طوفان اولین چیزی که غرق میکنه جریان نقدی شرکته. پس حتما یه صندوق اضطراری کسب و کار داشته باشید. حداقل هزینه های ثابت سه ماهتون رو به صورت نقد یا شبه نقد کنار بذارید. این صندوق برای روز مباداست. پس تا وقتی مجبور نشدین بهش دست نزنید. مقابله با طوفان رو قبل از شروع طوفان باید آغاز کرد. برای تقویت ستون مالی بهتره که تنوع منابع درآمدی رو هم تو دستور کارتون بذارید. همین امروز به یه منبع درآمد مکمل حتی اگر کوچیکم که شده فکر بکنید. دوم تقویت ستون عملیاتی کسب و کار. چابکی به جای سنگینی. کسب و کارهای لخت و سنگین به راحتی در طوفان زمین می‌خورن. اما کسب و کارهای چابک خودشون رو با شرایط جدید وفق میدن. آیا نمیتونید فراوردتون رو در قالب دیگری عرضه کنید؟ مثلا آنلاین به جای حضوری یا دیجیتال به جای فیزیکی؟ آیا نمیشه با تامین کنندگان مختلف کار کنید تا وابستگیتون به یه منبع کاهش پیدا کنه؟ اینها سوالات کلیدی است که باید از خودتون بپرسید و پاسخ مناسبی براشون طراحی کنید. و سوم تقویت ستون ارتباطیه. روابط قوی همون تناب نجات شماست. در روزای سخت رابطه های قوی با مشتریان وفادار، تامین کنندگان قوی و حتی با رقبای اخلاق مدار تناب نجات شما خواهد بود. پس با مشتری هاتون صادق باشین. اگر مشکلی هم پیش اومد قبل از هر کسی خودتون خبر رو بهشون اعلام کنید. اعتمادی که از این صراحت ایجاد میشه برای سالها ماندگار خواهد بود. از مشتریاتون نظرسنجی کنید و بپرسید ما چطور میتونیم در شرایط سخت بهتر به شما خدمت رسانی کنیم. حالا که این سه ستون نجات بخش رو شناختین، یه کاری ازتون میخوام. همین امروز فقط یه ربع زمان بذارین و به این سه سوال ساده ولی مهم جواب بدین. یک، برای ساخت صندوق اضطراری چه هزینه‌های غیر ضروری رو میتونید حذف بکنید؟ دو، اگه یکی از کانال‌های فروش یا تأمین شما برای یه ماه قطع بشه، چه گزینه جایگزینی براش دارید؟ و سه، 5 تا از مشتری‌های بزرگ و وفادارتون رو و همینطور 3 تا از شرکای کلیدیتون رو لیست کنید. حالا بگید چطور میتونید همین هفته ارتباطتون رو با اونها عمیق‌تر کنید؟ پاسخ همین سوالات ساده است که میشه سنگ بنای ساختن اون کشتی غرق نشدنی. به یاد داشته باشید طوفان‌ها همیشه میان و میرن، اما در نهایت کسب و کارهایی که از این طوفان‌ها درس می‌گیرند و برای نوبت بعدی خودشون رو آماده می‌کنند برندن. طوفانی که نتونه نابودتون کنه، قوی‌ترتون می‌کنه.
صبحتون بخیر باشه. 7:06 صبح، خبرهای دست اول رو از رادیو اقتصاد بشنوید.
پیشخواب عناوین صفحه اول روزنامه‌های کشور.
آی خیرها، سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر، صبح همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. حالتون چطوره؟
خدا رو شکر،
الهی شکر، انشالله که یک روز خوب باشه. به خصوص که دیدم از ابتدای برنامه گفتگوهایی که انجام میدید همراه هست با تبریک عید فردا. بنابراین بگذارید از فرصت استفاده بکنیم، پیش دستی بکنیم، بهترین ها رو برای همه مردم بخوایم و واقعا آرزو بکنیم و خدا رو هم شکر بکنیم که واقعا مهر و بخشش اون جای سپاس داره که تنها همه ما رو با عشق محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، به قول سعدی، بس است و آل محمد. انشالله این عشق همیشه باشه، در کلام جوشیده، در رفتار جوشیده. مولود پیام‌آور مهر و رحمت و وحدت رو تبریک میگیم پیشا پیش به همه شنوندگانمون، به شما و همه دوستان و همکاران در رادیو اقتصاد.
بله، متشکرم. بریم سراغ خبرها، ببینیم لابلای روزنامه چه خبره.
خبرهای فراوانی است. اکثر روزنامه‌ها به سخنان بسیار مهم رئیس جمهور اشاره داشتن که اونها رو در روزنامه‌های استانی هم دیدم. امروز اگر موافق باشید از روزنامه‌های استانی شروع بکنیم. اونها رویدادهای مختلفی رو منتشر می‌کنن. چند تایی از اونها رو انتخاب کردم در کنار روزنامه‌های اقتصادی و سراسری. روزنامه‌های سراسری بیشتر در چشم هستن، ولی استانی‌ها جای توجه دارن. ان شاءالله که با امکاناتی که الان در اختیار همه هست، هر جای ایران که هستیم به روزنامه‌های محلی خودتون توجه بکنید. مهم نیست که روزنامه جنوب رو شما جنوبی باشید که در اردبیل هستی یا خراسان، میتونید حتما بشه یک نگاهی داشته باشید. روزنامه خبر جنوب، نخستین روزنامه‌ای که به اون اشاره خواهم کرد، خبرهای مختلفی داره، از جمله این سخن رئیس جمهور رو که مشکل اصلی اختلافات و تفرقه‌های ما با یکدیگر، نه اسرائیل و آمریکا، به عنوان تیتر نخست خودش آورده و در ادامه از صحبت‌هایشون می‌نویسه دشمن به ایجاد تفرقه در بین مردم ایران دل بسته بود. وظیفه داریم که جدا از مذهب، قومیت، جنسیت و نژاد بر اساس عدالت حکم و رفتار کنیم. روزنامه خبر شمال هم اخبار مختلفی داره، از جمله سخن سرپرست شیلات مازندران جالبه که 2800 تن ماهی خاویاری در این استان تولید شده که خبر جالب توجه است، و همچنین سخن رئیس سازمان جادکشاورزی گیلان که سهم اقتصادی استان گیلان از تولید کدو 1056 میلیارد تومان برآورد میشه. و روزنامه بامداد جنوب به یک رویداد ملی پرداخت ایران پلاس، ویترینی برای نمایش اقتدار پلیمری ایران، و تیتر صفحه اول خودش رو اینطور آورده: قورهای پلیمری پارس جنوبی در پی تصاحب بازارهای نوظهور جهانی، که گزارشی از موفقیت‌ها در صفحه 3 بامداد جنوب هست. همین روزنامه البته با چاپ تصویری از بارگاه و حرم پیامبر عظیم‌الشان اسلام نوشت: بزرگان اهل سنت بوشهر در گفتگو با این روزنامه گفتند علما با روشنگری مانع تفرقه افغانی و افراط بشن. روزنامه دیگری که پیش روی من هست روزنامه اصفهان امروز هست. اصفهان امروز یک رویداد مهم که دیروز خیلی بازتاب پیدا کرد رو منتشر کردن و اون هم ایجاد حفره 15 متری در 8 بهشت غربی اصفهان هست. مدیر کل بحران استانداری اصفهان از ریزش بخشی از خیابان 8 بهشت غربی و ایجاد حفره 15 متری در محدوده چهارراه فرشادی خبر داده و گفته عملیات پرسازی، تحکیم و ایمنسازی این حفره 15 متری در حال اجراست که این حفره یکی از نشانهای فرونشست در این استان هست. البته در هفته صبح هم تصویری از اصفهان و زاینده رود رو به چاپ رسونده که تیتر نخست هفته صبح امروز این هست که ایران بدون اصفهان مباد، که توجه همگان رو به حفظ همه جانبه اصفهان و پیشگیری های لازم فراخونده. در صفحه اصفهان امروز هم از راز کمرزرین جستجوی کاخ پرنخان اصفهان در اسناد تاریخی است که در صفحه 40 ستون این روزنامه مفصل درباره این رویداد باستان شناسی اصفهان نوشته. فرونشست زخمی که با کامیون خاک خور نمی شود سرمقاله همین روزنامه است. گام های بلند اصفهان در چشمانداز 1402 و جریان دائمی زاینده رود به عنوان تنها راه حل پایداری برای فرونشست اصفهان خبر دیگر این روزنامه است. جالبه براتون از همدان بگم، روزنامه همدان پیام هم از غار علی‌صدر به عنوان مقصدی دستیافتنی تر از همیشه برای گردشگران ایرانی خارجی به نقل از مدیرعامل مجموعه سیاحتی غار علی‌صدر با چاپ تصویری در این روزنامه نوشته. و در روزنامه همدان پیام تصویری است از رازیانه رزم، قطب مطلق تولید رازیانه کشور، گیاهی دارویی و به عنوان یک عنصری در فرآورده‌های آرایش بهداشتی در این روزنامه گزارشی رو داره. جام جم نیم صفحه اول خودش رو به طور کامل به تصویری از 39 کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی و سخنرانی مهم رئیس جمهور و البته این تیتر و عنوان که وحدت سلاح امت در صفحه اول خودش به چاپ رسونده. روزنامه جام جم خبرهای دیگری رو هم داره، از جمله نقشه راه بهبود معیشت و راهکارهای عملیاتی شدن بیانات اخیر رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت و مقامات کشور رو به چاپ رسونده با عناوین و البته تحلیلی در صفحه دوم خودش که خواندنی است. در میان روزنامه‌های امروز، روزنامه اطلاعات صحبت‌های رئیس جمهور در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی رو تیتر اول آورده. مردم ایران در برابر ظلم و ستم سرخم نمی‌کنند. همین روزنامه خبری رو هم داره از موفقیت عمرانی کشور بهره برداری از ماند شرقی منطقه دوی آزادراه تهران شمال که رئیس جمهور گفت باید به سرعت عقب ماندگی های کشور رو اصلاح کرد. اینکه در ساختار اداری چند سال طول میکشه تا پاسخی به ما داده بشه هیچ منطقی نداره. همین روزنامه از مذاکرات با ایران به گفته مدیر کل آژانس اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پیشرفت داشته در صفحه اول آمده. سخنی از یک مقام به گفته پاری از تحلیلگران بین‌المللی ریاکار در موقعیت پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که به اون اشاره خواهیم کرد. داستان غم‌انگیز بهره‌وری اصلاحات نهادی چگونه میتونه موتور رشد اقتصادی باشه پرسش و تحلیل ویژه صفحه 24 امروز دنیای اقتصاد هست که در صفحه اول اون رو به چاپ رسونده. امید گروسی به توافق با چاپ تصویر خبری از او در صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد خواندنی است. و رانت یا ارز تک نرخی سرمقاله امروز دنیای اقتصاد هست. روزنامه ایران رو نگاه میکنیم، خیلی خلاصه فقط دو خبر از اون رو انتخاب کردم به خاطر حجم خبرهای مختلف در روزنامه‌های گوناگون. قطعه جدید آزادراه تهران شمال به حضور رئیس جمهور افتتاح شد که رئیس جمهور در این بازدید و افتتاح خبرها و گزارش ویژه‌ای رو هم دریافت کرد. از جمله به نوشته ایران با افتتاح این بخش از آزادراه سالانه 7.5 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرف جویی میشه. انتشار نخستین گزارش دستگاه قضا درباره انفجار بندر شهید رجایی و گزارش رئیس قوه قضاییه در صفحه اول روزنامه ایران هم هست که به گفته ایشون 21 نهاد مقصر بودن. فهرست اونها حالا منتشر شده. معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور هم در گفتگو با ایران تشریح کرد. وظیفه تعیین و برخورد با مقصران بر عهده دستگاه قضاست که تأکیدی بر این اعلام و نتیجه است. روزنامه کیهان هم خبرهای مختلفی داره، از جمله گزارش مفصل با چاپ تصاویری از 39th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی و این سخن رئیس جمهور که پزشکیان گفت تفرقه مسلمانان صهیونیست‌ها رو برای جنایات ترغیب میکنه. کیهان از قول محسنی ژینوشت مسئول ساماندهی بازار دولته، قوه قضاییه هم قطعا کمک میکنه. همین روزنامه تیتر صفحه اول خودش رو به عنوان گری هم اختصاص داده، چند پیشنهاد به دولت: استفاده از ظرفیت‌های برزمین مانده رمز عبور کشور از چالش‌های اقتصادی است. روزنامه کیهان اضافه میکنه استفاده از فکرهای نو برای افزایش تولید صنعتی، کشاورزی، مسکن، نفت، گاز، احداث مسیح‌ها و در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارجی همچون پیمان شانگهای و بریکس و اتحادیه اوراسیا مشکلات اقتصادی قطعاً در ایران برطرف خواهد شد. روزنامه بعدی که پیش روی من هست جمهوری اسلامی است، پر از خبرهای مختلف، از جمله این سخن رئیس جمهور در 39th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی: به نظر جمهوری اسلامی محمد ملکی ریشه مشکلات جهان اسلام در اختلافات خود مسلمانان است. همین روزنامه به سراغ یک تحقیق هم رفته، مؤسسه گلوبال اعلام کرد تحریم‌های غرب، سیاست‌های غرب باعث مرگ 29 میلیون نفر تا 50 سال گذشته در جهان شده. و خبر دیگر: وعده نهضت ملی مسکن 4 ساله شد، دستاورد فقط 41,000 رخه. طرح نهضت ملی مسکن زیر بار کمکاری بانکی و کمبود انرژی حالا زمینگیر شده. و خبر دیگر این روزنامه از بهره برداری واحد تصفیه نفت سفید پالایشگاه اصفهان هست که با حضور معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی صورت گرفته. حساب و کتاب حق پخش چالش بعدی گزارش فرهیختگان هست و از فرمان اقتصادی سال دوم که حالا سخن رهبری و رئیس جمهور و هیئت دولت رو مهم دیده در صفحه اول خودش و اعتراف به گماشتگی اسرائیل. گروسی حتی ترور دانشمندان رو هم محکوم نکرد که در صفحه اول فرهیختگان اومده. این مطلب صفحه اول فرهیختگان در تحلیل‌های بین‌المللی هم آمد، از جمله تعدادی از تحلیلگران ایرانی هم در رسانه‌های بین‌المللی نسبت به این موضوع در بیرون ایران اشاره کردند که تعجب برانگیز و خلاف سیاست‌های سازمان ملل و آژانس انرژی اتمی است که او هیچ واکنشی به بمباران مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نکرد، در حالی که وظیفه او حفاظت از صنایع و واحدهای هسته‌ای کشورهایی است که عضو رسمی و پایبند به مقررات بین‌المللی هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. 7:17 از شما رادیو اقتصاد گوش میکنید. خب امروز داریم از وقف صحبت میکنیم، این سنت زیبای ریشه‌دار در مهر و جاودانگی هموطنان عزیزمون. و سوالمون مشخصا ازتون اینه که اگر شما خواستید در حوزه آموزشی وقف کنید، چه چیزی رو برای آموزش وقف میکردید، چی رو انتخاب میکردید و این حرکت‌های هرچند کوچیک چقدر میتونه به عدالت آموزشی کمک کنید.
با عرض سلام و گرامی داشت روز وقف، من میتونم بگم که یکی از اولویت‌های اصلی وقف در دنیای امروز میتونه سرمایه گذاری در آموزش و پرورش باشه. این سرمایه گذاری میتونه شامل ساخت مدارس، فراهم کردن بورسیه های تحصیلی برای دانش آموزان و دانشجویان نیازمند و تجهیز مدارس به امکانات مدرن باشه. آموزش نیروی محرک توسعه پایدار و ارتقای سطح زندگی افراد در هر جامعه‌ای به آموزش نیازمنده.
خب بریم سراغ پیامک ها ببینیم دوستان عزیزمون چه پیامک هایی رو برای ما فرستادن. 917-34-36 گفتن که به نظر من بهترین وقف اینه که مکانهای آموزشی ایمن سازی بشه برای دانش آموزان و بتونیم با کیفیت خوب به بچه ها آموزش بدیم. 937-44-66 گفتن بهترین وقف اینه که خرج آموزش بچه های نیازمند بشه، چون علمه که میتونه آینده این بچه ها رو بسازه.
اون بوسوقی هم در حال ورسان پاکت جنگیلی کوسا 40 سال پیش من به عنوان یه مربی ورزی سعی کردم که خودم رو وقت کنم، وقت کنم برای سلامت مردم در پاکت لاله. 33 سالی کار انجام دارم، الان پاکت جنگیلی کوسا واجی کار انجام دارم، سعی میکنم اثر خود بکنم، چرا که خودم نزد شدم، اول خودم نزد اون چه در تمامم پس انجام میدم و همین که مالی هم زیاد وضع خوبی هم به اون که باز دارم انجام میدم، بخشم میدم کنم، چرا که لذتی که خودم میبرم بی نهایت. امیدوارم همه ما بتونیم بس ناتوانی بگیریم، کمک کنیم تا خدا کمک کنیم.
دوست عزیزه اون برون پیمک زدن، آقا بهنام گفتن وقف توی بهداشت و درمان هم باید باشه و به نظر من وقف اگر در این حوزه ها هم باشه میتونه مؤثر باشه. 912-44-30 گفتن که وقف آموزشی انقدر گسترده است که میتونه به حمایت از معلم ها و استاد ها هم برسه، برگزاری دوره ها، تامین هزینه های جاری مؤسسات آموزشی یا هزینه تولید محتواهای دیجیتال. شما هم به ما بگید که در این حوزه، یعنی وقف، اگر بخواید در حوزه آموزش قدم برداری چه بحث‌های آموزشی رو میتونید مد نظر قرار بدید. خیلی از اساتید، معلمان، اونهایی که تجربه های بالا و والایی دارن این فعالیت رو انجام میدن توی برهه زمانی که برای خودشون ایجاد میکنن و همه اینها میتونه چراغ راه آینده ما باشه. شما هم در این زمینه با ما صحبت کنید. 3036-37-22-65-25-25 در اختیارتون.
بنده اگر چیزی قرار بود برای آموزش و کنم، یک شمایی از زندگی معیشتی استان خودم رو که مربوط به مثلا دو نسل قبل بود، اون رو یه ماکتی درست میکردم یا یه اتاقی رو اختصاص میدادم که جوانان و این نسل با اون زندگی آشنا بشن، زیرا در روستاهای ما زندگی در فقل یا رو 30 سال قبل 40 سال قبل کلن معیشتی و مقاومتی بود، یعنی همه چیز رو خودشون تهیه میکردن، از بیرون چیزی به اون صورت نمیادن.
اگر این عدالت آموزشی برقرار باشه و ما در واقع تمرکزمون بر این بخش باشه، میشه راه‌های روشنی رو برای آبادانی ایران عزیزمون در نظر بگیریم. و جالبه که این آموزش اگر در یک محیط متعادل رو به بالا باشه، میتونه ضریب هوشی کودک و نوجوان رو هم بالا ببره، یعنی این دوتا با هم دیگه رابطه مستقیم دارن. حالا اینکه ما چقدر از هوش و ظرفیت فرزندانمون استفاده میکنیم موضوع مهمیه. در دنیای امروز بازار و اقتصاد باید باهوش باشیم.
داده ها حرف میزنن، فقط کافیه گوش بدید. وقتی هوش مصنوعی همراهته، کسب و کار جهش میزنه، از ایده تا اجرا. باهوش باشیم.
سلام، سید حمیدرضا عظیمی هستم، مدرس دانشگاه و مشاور بازاریابی. سالها پیش وقتی دانشجوی رشته مهندسی صنایع بودم، یکی از درسهایی که ما باید میخوندیم نحوه کار با دستگاه CNC بود. ما یک کدهایی میزدیم به نام جی کد و کار اون کدهایی بود که یک قطعه ای رو با یک نقشه مشخصی رو دستگاه CNC برای ما میساخت. چند روز پیش اون کاری که ما شاید یک هفته براش وقت میذاشتیم و در عرض چند دقیقه با یه هوش مصنوعی انجام دادم. نقشه قطعه رو به هوش مصنوعی دادم و جی کد ها رو به من داد. حتی برای من که شغلم هوش مصنوعیه، این اتفاق شگفت آور بود. کد ها رو به دستگاه CNC دادم و قطعه رو با کیفیت فوق العاده ای داد. یعنی یه کاری که باید شاید نزدیک 40 نفر ساعت روش وقت می‌ذاشتیم و کلی هزینه می‌کردیم، در عرض چند ثانیه و چند دقیقه انجام شد. هوش مصنوعی توی سالهای اخیر به قلب کارخونه ها و صنایع راه پیدا کرده و تحولی بزرگ توی تولید ایجاد کرده. امروز دیگه فقط ربات ها نیستن که کارهای تکراری انجام میدن، بلکه سیستم های هوشمند هم میتونن تصمیم بگیرن، پیش بینی کنن و فرآیندها رو بهینه کنن. یکی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی توی صنعت نگهداری پیش بینان است. اونایی که توی صنعت کار میکنن میدونن که دستگاه ها قبل از اینکه خراب بشن با کمک حسگرها و تحلیل داده ها هشدار میدن تا تعمیرکارها به موقع اقدام کنن. این موضوع باعث کاهش هزینه ها و جلوگیری از توقف خط تولید میشه. کاربرد دیگه اتوماسیون هوشمنده. ماشینالات تولیدی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی میتونن خودشون رو با شرایط تغییر بدن، مثلا سرعت و دقت تولید رو بر اساس نیاز بازار تنظیم کنن. فوق‌العاده است. تو حوزه کنترل کیفیت هم هوش مصنوعی نقش بزرگی داره. سیستم‌های بینایی ماشینی میتونن در کسری از ثانیه نقص‌های بسیار ریز تو محصولات رو تشخیص بدن، کاری که احتمالاً چشم انسان قادر به دیدنش نیست، یا اگرم باشه پایدار نمیتونه این کارو با کیفیت انجام میده. هوش مصنوعی حتی تو مدیریت زنجیره تامین و برنامه‌ریزی تولید هم کمک میکنه. خلاصه این که میشه گفت هوش مصنوعی در صنعت نه تنها سرعت و بهره‌وری رو بالا برده، بلکه کارخونه‌های آینده رو به کارخونه‌های هوشمند، منعطف و کم هزینه تحویل خواهد کرد. دنیای جالبیه. قرار بازم توی برنامه‌های بعدی روزی نو درباره این هوش مصنوعی نکات جدیدتری بگیم. با من همراه باشید.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. متشکرم از این که با ما همراه هستید. امیدوارم که یه صبح خوب و بانشاد باشه برای همتون. خیلی از خانواده‌ها این روزهایی که دیگه داریم نزدیک میشیم به مهر ماه، دارن آماده میکنن بچه‌ها رو برای ورود به سال تحصیلی جدید و واقعا یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها، مخصوصا پدرای نازنین، این تأمین مایحتاج تحصیلی بچه هاست. مثل حالا روپوش و نمیدونم کیف و کفش و یه بخش هم لوازم و تحریر، که میدونید این روزها لوازم و تحریر هم، البته این روزها که منظورم یکی دو سال اخیر هست، با تجربه حالا قیمت‌های تمام شده تولید کنندگان قیمت بالاتری داره و این میطلبه که حالا نظارت ها تشدید بشه بر عرضه این نوشت افسار که گفته شده از 15 شهریور یا از دو سه روز پیش این اتفاق افتاده و طرح تشدید نظارت بر عرضه نوشت افسار اتفاق افتاده. برای اینکه از کم و کیفش مطلع بشیم، بریم یه گفتگوی تخصصی داشته باشیم ببینیم ابعاد این نظارت چیه. آقای خیرخواه در خدمتیم.
بسیار خوب، همونطور که اشاره کردید بهتره که بیشتر درباره این طرح بپرسیم. چند سالیست که این نظارت ها به طور پیوسته ادامه داره، در یه همچین ایامی هم تشدید میشه. آقای سقایی دبیر کل اتاق اصناف ایران همراه ما هستن. از طرح تشدید نظارت بر عرضه نوشت افسار که اشاره کردید آغاز شده بیشتر خواهند گفت. سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم جناب خیرخواه، خدمت بینوایی و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیزی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. این طرح چگونه میخواد نظارت بکنه با توجهی که به نظر میرسه بازار شکل گرفته، یعنی چه تولید کنندگان چه وارد کنندگان در فروشگاه‌های لوازم و تحریر الان ابزارها و وسایل مورد نظر دانش آموزان دانشجویان رو دارن مدت هاست عرضه میکنن، این طرح تحول ایجاد خواهد کرد یا اینکه چیز دیگری دنبال میشه؟
عرضم به خدمت جناب علی آقای خیرخواه که ما همه ساله طرح بازرسی و نظارت رو داریم. خب
بله،
در تمام بیش از 410 اتاق در سراسر کشور داریم که تقریبا تمام این اتاق ها معاونت های بازرسی و نظارت تو 4 سازمانیشون وجود داره. درنچه ما همیشه تیمای بازرسیمون تو تمام واحدهای سنفی نظارت دارن، ولی برای 2-4 ایام پیش مثل عید نوروز و ایام بازگشایی مدارس ما نظارت ویژه‌ای داریم روی در واقع بازار و به ویژه تمرکزمون الان بر روی کالاهای نوشته افزار و اقلام مرتبط با دانش آموزان مثل پوشاک و سیپا کفششونه. این طرح از 15-6 تا 15-7 ابلاغیش خورده به اتاقها و استادیای سراسر کشور که بازرسینشون روی این اقلام متمرکز باشن و نظارت داشته باشن. ما بیشتر بدن این که اینا کالاهای اساسی نیستن، به صورت شکایت محور اینا رو بررسی و بازرسی میکنیم و نظارت داریم رو بازارشون ولی خب به صورت نوبه‌ای و سرزدم بازرسای اصناف حالا در قالب تیم‌های مشترک چه با خود اتحادیه‌های مربوطه چه با تغییرات و بازرسای سازمان حمایت از واحد